بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما فصل اول رو، فصل اول از مرحله پنجم رو پشت سر گذاشتیم، الان میرسیم به فصل دوم که راجع به اعتبارات ماهیت هست. چون چه قبل از کردیم تو این فصل هم مباحث قابل توجه و مهمی مطرح میشه. من قبل از اینکه وارد فصل بشم، آدرس هایی که رفقا میتونن یادداشت بکنن رو خدمتتون عرض میکنم. در فصل سوم از مقاله پنجم الهیات شفا، فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا، مال ابن سینا هست، فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا. یه دوره دکتری تشکیل شده بود اینها و بعد استاد اومد که در فلسفه اسلامی درس بگه اینا، گفت من نمیدونم از شفا بخونیم یا از مثلا فرض کنید که اشارات بخونیم، چی بخونیم اینها. در پرسید که شفا چه جور کتابی در ارتباط با طب و اینا مثلا هست، شفا و اینها. در اصل شما این کار نکنید، بعد از چند سال فلسفه خوندن بعد بگید شفا مثلا چی هست. بله، شفا کتاب ابن سینا هستش، یه دوره از منطق و چیزای متعدد داره تا نفس و چیزای دیگه تا الهیات شفا، که الهیات شفا معمولا کتاب درسی بوده. حالا فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا، در شرح تجرید هم مسئله دو از فصل دو صفحه 86 و 87، اسفار هم جلد دو صفحه 19. در اسفار یک فصل مستقل نداره، اسفار جلد دو صفحه 19. و بعد خدمتتون عرض کنم که شرح منظومه ملادی سبزواری جلد دو صفحه 339، شرح مبسوط شهید مطهری، گفتیم شرح مختصر دیگه اینا رو نداره، شرح مبسوط شهید مطهری جلد دو صفحه 330. قبلا هم شما تو اصول فقه مرحوم مظفر هم خوندید این بحث رو، حالا به حسب اون چی که در اونجا اومده این بحث رو دیدید. اونایی که ما داشتیم جلد اول صفحه 374 مرحوم مظفر تو اصول فقهش آورده بودن. خب اون چی که در اینجا گفته میشه بحث اعتبارات ماهیت و مسائل الحاقی به او هست. این بحث رو چسب کردیم، بحث مهمیه، ابزار خوبی در دست انسان میذاره برای اینکه مباحث رو خوب تحلیل بکنه، ولی مشکلاتی هم به همراه داره. من حالا یه اشاره‌ای به مشکلش عرض خواهم کرد و بعد به تدریج وارد بحث خواهیم شد. بزرگترین مشکلش این هستش که چون بحث اعتبارات ماهیت به لحاظ مقیس و مقیسون الهی شکل میگیره، اعتبارات ماهیت رو فیل جمله رو دوستان در جای دیگه دیدن، مثلا میگیم ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، حالا لا به شرط یا قسمی یا مقسم، اینا رو به تدریج بحث خواهیم کرد. تمام این اعتبارات به لحاظ مقایسه ماهیت و یه چیزی با یه چیز دیگری صورت میگیره. چون مقیس و مقیس و نلعی دست انسانی هستش که این مقایسه رو انجام میده و به حسب اون چیزی که در مقیسون الهی لحاظ میکنه این اعتبارات تغییر پیدا میکنه، بحث اعتبارات یه چیز لغزانیه. این توجه داشته باشید، بحث اعتبارات یه چیز لغزانی. مثلا گاهی از اوقات، حالا به تدریج که رسیدیم من اونجا تذکر میدم، مثلا به شرط شی میگن، ولی منظورشون از شی چیزی هستش که قسم سوم، یعنی لا به شرط قسمی در میاد، چون لا به شرط قسمی یعنی اطلاق. حالا میرسیم توضیح میدم، فقط میخوام این لغزندگی بحث رو نشون بدم. این شی رو که شما لحاظ میکنید میگه به شرط شی، شی منظور چیه؟ وجود یک شیه؟ عدم یک شیه؟ آیا اون شیء اطلاق چی منظوره؟ لذا یه دفعه میونه توی عبارت یه آقای میگه به شرط شیء و داره ازش اطلاق قسمی استفاده میکنه، اشکالی نداره، نباید بگید غلط، چون اصطلاح مستقر جا افتاده متسالمون علیه که همه همین رو بخوام به کار ببرن وجود نداره. حالا میتونیم بگید این اصطلاح شایع‌تره، اون اصطلاح مثلا غیر شایع هستش. اینا میگم نمونه داره ها. مثلا فرض کنید ما اونجورا که در فصل قبل از ماهیت یاد گرفتیم، یعنی ماهیت من حیث و هیه هیه، این وقتی دقیق دقیق بشیم لاب شرط مقسمیه، ولی همین لاب شرط مقسمی الان تو همین عبارت داریم، تو جای دیگه داریم، در کلمات بزرگان داریم که به نوع به شرط لا ذکر شده. غلط نیست، چون بستگی داره که ما مقیسون الی رو چی لحاظ بکنیم و چجور در نظر بگیریم. پس بنابراین اون چی که در اینجا میکنیم، این اصطلاحاتی که یاد میگیریم، در این که خیلی کاربرد داره و خیلی ذهن رو باز میکنه و خیلی در خصوص مطالعه یک شیء ابزار خوبی به دست انسان میده، ولی چون لغزانه احتیاط میخواد. یعنی انسان باید جمیع جوانب اطراف قضیه قرائن شواهد دنیا رو ملاحظه بکنه، بعد بگه که این برای چی گفتم. برای این گفتم که مثلا شما اونچه که اینجا یاد گرفتید نگید به شرط شی همین هستش که ما اینجا خوندیم تمام شد رفت، یا به شرط لا همینه، یا فرض کنید که لا به شرط همین هستش. ببینید جوانب قضیه را و بعد اونجا مقایسه بکنید. بله ممکن البته کسی اشتباه هم استفاده بکنه و به کار ببره، ولی همیشه مواظب باشید قرائن و شواهد شما رو به کدوم سمت میبره، مقیس چیه، مقیس الی چیه، به چه لحاظ در نظر گرفته. حالا مثلا بگیم به شرط لا، به شرط شیء، به شرط چی کسایی نه. خب حالا ایشون میفرماد وقتی ما ماهیت رو در بحث قبل شناختیم، اگر ماهیت رو که من حیث و هیه یا لیست الهیه خودش هست بخوایم مقایسه بکنیم با یه چیزی خارج از خودش، سه وضعیت پدید میاد. باز تذکراتی همینجا لازم استش که در تصویر عرض خواهم کرد. هر ماهیتی رو که شما مورد مطالعه قرار بدید، وقتی مقایسه بکنید با امور خارج از ذات او که میتواند مثلا نوعی ارتباط با این ماهیت داشته باشد، به سه شکل میشه این ماهیت رو با اون امور خارج از خودش در نظر گرفت. یه وضعیت چیه که یک اعتبار اول یعنی ماهیت به شرط وجود اون امری که در واقع به عنوان خارج از او تلقی شده در نظر بگیریم، این میگیم ماهیت به شرط شی. اصلا اینجا هی تذکراتی لازم است من برای اینکه شلوغ نشه جزوی ذره ذره اینا رو جلو ببریم و پیش بریم. این میشه ماهیت به شرط شی. اما اگر شما این ماهیت را به شرط عدم همراهی با همون شیء الحاقی، شیء که مقیس الی شما شده، در نظر بگیرید، اینجا میگیم ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط لا یزون، به شرط لا. اما اگه این ماهیتی که در نظر گرفتید نه شرط شیء توش باشه نه شرط لا توش باشه، در اون صورت بهش میگیم چی؟ لا به شرط. و اینو میبینید قسیم هم دیگه هستن. خب حالا این ست اعتباری که در نظر گرفتید، دو جور میشه اینا رو مطالعه کرد. یه وقتی شما اون شیء خارج از ماهیتی که هی ماهیت رو با اون مقایسه میکنید، یه چیز خاصی مد نظرتونه، مثلا ماهیت انسان رو لحاظ میکنید با ذکر، اون وقت میتونید بگید چی؟ میتونید بگید ماهیت انسان به شرط شیء. منظور از شیء چیه؟ همین ذکره، فقط همین ذکر. به شرط لا، یعنی به شرط لا از ذکر. یه وقت میگید لا به شرط، یعنی لا به شرط از این استش که ذکر همراهش باشه یا ذکر همراهش نباشه. پس یه وقتی اون شیعی که مد نظر قرار میگیره تا به شرط شیع بشه، به شرط لا شیع بشه یا لا به شرط شیع بشه، یه چیز خاصه. ببینید چقدر دایره رو وسیع میکنه برای کاربرد این بحث. مثلا اون شیء خاصی که در نظر گرفتی چیه؟ ذهن، نطق چیه؟ مثلا فرض کنید دخالت اجتماعی، انسان به لحاظ دخالت اجتماعی، انسان به شرط دخالت اجتماعی، انسان به شرط لای از دخالت اجتماعی، انسان به علاوه لا به شرط از دخالت اجتماعی و عدم دخالت. ببینید وسیع داره شما اون شیء رو چی لحاظ کنید. پس یه وقتی اون شیء رو چیز خاص در نظر میگیرید، یه وقتی که بیشتر اینجا مد نظره به این گونه است که الان میگم، شما یک ماهیتی را به لحاظ همه آنچه که میتواند ملحق به ماهیت بشود خارج از ذات ماهیت در نظر میگیرید، و توجه کردید؟ حالا میگید ماهیت انسان به شرط شیء، یعنی به شرط یک شیء یا چند شیء یا مجموع اشیاء، حالا که مجموع اشیاء امکان پذیر نیستش، به شرط یک شیء یا چند شیء از جمیع اشیائی که قابلیت الحاق به انسان رو دارد، این میشه به شرط شیء. یه وقت میگید به شرط لا، یعنی چی؟ یعنی به شرط لا از همه آنچه که میتواند ملحق به انسان بشود. توجه کردید؟ این به شرط لا. یه وقت میگید چی؟ لا به شرط. لا به شرط یعنی چی؟ نه شرط این اشیاء قابل الحاق توشه، نه شرط عدم این اشیاء توش وجود داره. اینو میگیم لا به شرط. یعنی چقدر لغزان و نوسان داره و ما باید همین رو ملاحظه بکنیم. اون چیزی که اینجا الان بیشتر مد نظره همینیست که الان عرض کردم، یعنی ما این شیئی که ماهیت رو میخواییم با اون مقایسه بکنیم، جمیع اشیاء قابل الحاق در نظر میگیریم، جمیع اشیاء قابل الحاق در نظر میگیریم. لذا اینجاست که باز شما به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط رو معنا بکنید. عبارت رو میخونیم، ذره ذره جلو خواهیم رفت. الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه، این فصل در خصوص اعتبارات ماهیته. منظور از اعتبارات ماهیت یعنی انواع مطالعاتی که میشود راجع ماهیت کرد، انواع لحاظاتی که میشود ماهیت رو داشت در مقایسه با غیر. توجه کردید؟ اعتبارها یعنی انواع نگاه کردن ها، انواع ملاحظات به یک ماهیت در مقایسه با غیر. اعتبارات ماهیت و ماهیت الحق به ها من المسائل، و اون چیزایی که ملحق به این اعتبارات ماهیت میشه از مسائل که توضیح خواهیم داد. مثلا کلیه طبیعی کدوم یک از این اعتباراته، این اعتبارات کدومش در خارج موجوده، کدومش در خارج موجود نیست، اینا مسائلی است که به تدریج طرح خواهد شد. ایشون میفرماد للماهیت بالاضافت الى ما اداها، برای ماهیت، ماهیت معرفی کردیم، ماهیت وقتی به لحاظ هویت درون ذاتی و مؤلفات درون ذاتیش نگاه بشه، گفتیم هیچ چیزی در او عکس نشده، نه صفات متقابله، نه صفات لازم، هیچ چیزی که در فصل قبل گذشت. حالا این ماهیت بالاضافت الى ما اداها در مقایسه، در نسبت اضافه، این نسبت، نسبت با ما ادای ماهیت، مما یتصور لحوقه بها، از چیزایی که تصور دارد لحوق اون شی به این ماهیت. اینجا بیشتر مد نظر چیه؟ جمیع اشیاء قابل الحاق. میشه کسی اینجوری لحاظ نکنه، در یه بحث خاصی هست. یعنی میخوام که توجه بکنید تو هر یک از این بحث‌ها، از یکی از دوستان پرسید که ما چجوری باید این رو، یعنی تو هر یک از این بحث‌ها این سریان بدید، این بحث رو در جاهای بسیار متعدد و فراوان. مثلا شما دارید در ارتباط با، فرض کنید که راجع به خانواده و سبک زندگی خانوادگی رو دارید بحث میکنید، مطالعه میکنید، در هر مطالعه ای این ابزار قابل استفاده هستش، در هر نوع مطالعه ای توجه کردید این ابزار قابل استفاده است. یه شیء را، حالا اون شیء که مد نظر قرار میدید، الان ما اینجا ماهیت گرفتیم، اما خود این بحث اعتبارات ضرورت نداره که راجع به خصوص خود ماهیت باشه. توجه کردید؟ بسترش آزاده. مثلا فرض کنید راجب یک معقول ثانی میخواد شما بحث کنید، اشکال نداره، معقول ثانی به شرط اینکه به همراه وجود باشد، به همراه وجود نباشد، مغیث، مغیث الله، اینا دست شماست که چیکار بکنید و چجور ازش بهره برید، استفاده کنید. لذا همین باعث شد که مثلا به لحاظ تاریخی اتفاقی که افتاد دارم عرض می‌کنم، به لحاظ تاریخی مثلا شاخه عرفانی عرفا وقتی وارد مباحث خاص خودشون شدن، از همین واژه اعتبارات به شدت استفاده کردن. از چی گرفتن؟ از این منطق و بحث‌های فلسفی از همینا گرفتن، تو فاز خودشون استفاده کردن. ولی اونا که استفاده می‌کنن، مغیث و مغیث الله براشون مهمه. مثلا وجود رو در نظر میگیرن با همه عوارض و اموری که تارع بر وجوده، لذا میگن وجود به شرط حاضر تعیان، وجود به شرط لا تعیان، وجود به شرط نمیدونم لا به شرط مقسمی قسمی، به شرط الاطلاق. بستگی داره شما مغیث و مغیث الله رو چی لحاظ بکنید. ما الان راجع به چی داریم بحث میکنیم؟ ببینید وقتی مغیث و مغیث الله رو تغییر دادید، خیلی از بحث های آینده هم تغییر پیدا خواهد کرد. مثلا ما الان بحث کلی طبیعی داریم مطرح میکنیم، تو برخی از استعمالاتش اصلا بحث کلی طبیعی نیست، خارج از این بحث خواهد رفت. مثلا یه از بحثایی که داریم اینه که کدوم یکی از این اعتبارات در خارج موجوده، کدوم یکی از این اعتبارات در خارج موجود نیست. نمیتونید یه رأی مطلق بدید. در اصل بحثی که اینجا اومده ما اینجوری حرف میزنیم. و الا مثلا همون استفاده‌ای که عرفا از این بحث کردن، میگن تمام اعتبارات ماهیت در خارج موجوده. توجه کردید؟ اصلا یه سیستم دیگریه، بس یک ابزاریه برای استفاده در مواطن متعدد، بس دیگه داره شما مقیس رو چی لحاظ کنید، مقیس رو چی لحاظ کنید و چی رو میخواید پیاده بکنید. پس ما یه چیز شست و رفته بگیم که الا و بلا به شرط شی فقط همین استش ولا غیر، و مثلا در خارج موجود است یا خارج موجود نیست، اینجوری نیستش. این یعنی بزرگترین تذکری که من با تو این فصل بدم همین نکته بود که عرض کردم. للماهیت بالاضافت الى ما اداها مما یتصور لحقوبها ثلاث و اعتبارات، سه تا اعتبار هستش برای ماهیت. البته بعدن در همین ادامه این عبارت داریم یه اعتبار چهار رو هم داریم که البته در عرض این سه تا اعتبار نیست بلکه در طول این سه اعتباره. همین نکته ای هم عرض کردم که این در طول نه در عرضه. عدم توجه به این بحث گرفتاری های زیادی رو به وجود آورده. این در بحث مفصل باید بیاد، در طول تاریخ خواجه نصیر چیکار کرده، دیگران چیکار کردن، در دور معاصر چه اتفاقاتی افتاده، اون بحث در بحث مفصله. همین بحث طول و عرض، اون اعتبار مثلا بعضی گفتن اگه اون اعتبار میخوای حساب کنی اعتبار چهارم، پس با یک مخزن دیگه باید داشته باشی. نه، اینا در عرض اون سه اعتبار نیست، در طول اون سه اعتباره. و لذا اصلا دیگه اون اشکالاتی که بعضی مطرح کردن مطرح نخواهد شد. در ادامه با یه اعتبار چهارم، یعنی یک نوع مطالعه دیگر راجع به ماهیت، ولی این مطالعه دیگر مطالعه نیست که در هم عرض به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط باشه، در طول اونها هستش. حالا ان شاء الله اونجا رسیدم یه تذکراتی خواهم. می‌فرماد که ثلاث اعتبارات، این سه اعتبار چیه؟ اما ان تعتبر به شرط شی، یا این ماهیت به حساب میاد، لحاظ میشه، اعتبار میشه به شرط شی. به شرط شی یعنی چی؟ شیء مما یتصور لحقوه بها. توجه که اینجوری حساب کنید، میتونید جوری دیگه بگیدم، بگید این ماهیت به حساب یک شیء خاص، مثلا ذهن در نظر میخوام بگیرم، این مانعی برای استفاده نداره. ولی به حسب اون چیزی که اینجا به نظر میرسه اینه که همه اشیاء الحاقی رو میخواد در نظر بگیره. این منطقه برای به شرط شی، یعنی به شرط شیی از اون اشیاء الحاقی یا به شرط جمعی از اون اشیاء، اگر بشود همه اون اشیاء رو، نمیشه امکان پذیر نیست، چون نمیشه هم سفیدی هم سیاهی هم چیز متقابل توش هست. توجه کردید؟ این منطقه برای به شرط شی او به شرط لا. حالا همه اینا رو مثال میزنه و بحث میکنه، مثلا اولی اسمش چیه، مثالش چیه، اینا رو توضیح میده. او به شرط لا، به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لای از همان شی یا اون اشیایی رو که مد نظر قرار دادیم. توجه کرد؟ با توجه به این توضیحاتی که دادم هیچ اشکال نداره که یک ماهیت بگید، مثلا یه نفر داره توضیح میده میگه بله به شرط همین ماهیت رو به شرط شی گفته، دو قدم اونورتر گفت به شرط لا، گیر نبا چجوری شده. خب به شرط شی از منظور اون الف بوده، به شرط لا از اون ب بوده. توجه کردید؟ هیچ مهم نیستش، میدونه درگیری ایجاد میکنه طرف، میگه قاطی کرده طرف، نه قاطی نکرده طرف، البته ممکنه قاطی بکنه طرف، ولی اینجا قاطی ممکن نکرده باشه. اینجا میگید به شرط شی، چون شی رو یه چیز خواسته، به شرط لا چون لا یه چیز دیگه در نظر گرفتید. اگه میخواد شاخ به شاخ هم بشه باید همون شی رو واحد در نظر بگیرید، مثلا به شرط شی، به شرط لای از همون شی. اینجوری میفرماد که او به شرط لا از همون شی یا از همون اشیا. حالا اینجا نگاه کنید، او لا به شرط شی، خوب زیرکی به تیزبینیتون ملاحظه کنید، لا به شرط شی، یعنی اینجا نگاه کنید این کلمه شی تو نهایه نیومده، کار خوبی هم کرده که تو نهایه نیاورده، چون شی که اینجا آوردید به خاطر اون کلمات قبلی ظهور در وجود شی داره، در حالی که اینجا ما میخوایم بگیم چی؟ لا به شرط از وجود شی و عدم شی هست. بله؟
لا به شرط تای شی،
لا به شرط تای
شی، دو تا هم شرط
اون که بدتر میشه، نه اون که بدتر میشه، او لا به شرط شی، به وجه تو نایم لا به شرط داره تمام کرده، لا به شرط یعنی هیچ شرطی توش نیست. لا به شرط هایی بگیم و به شرط هایی شی چیه؟ بس شی و لا شی بگو. توجه کردید؟ اگه میخوای ادامه بده لا به شرط شی و لا شی، اینجوری باید بگه که درست در بیاد. توجه کرد چی شد؟ آه چی داره ما شما؟ به شرط هایی داره؟ خب آرش کنم حالا کار نداریم بند خدا، های آقای قلیپور که از دنیا رفته، خب خدا رحمتش کنه، ولی خطش بزنید اونجا رو. خب بسی شده او لا به شرط اشکال نداره، حالا اینجوری اتفاقا زیاد میفته. او لا به شرط شی، ببینید اگه میخوای لا به شرط تایی بگی، باید بگی لا به شرط شی و لا شی. توجه کردید؟ بهترین کار همون که تو نهایی سوره لا به شرط تمام شد، این هیچ شرطی توش نیست، نه شرط شیه نه شرط لا شیه. میتونیم این همین عبارت اینجا رو درست کنیم، لا به شرط شی درست کنیم، تو شی رو مطلق بگیریم. توجه، شی مطلق، شی چیه؟ هم وجود شی هم عدم شی، چون اطلاق شی به حتی بر عدم هم شده. ولی به قرینه کلمات قبل که شی رو در نایه وجودی استفاده کرد، این دیگه خیلی جالب نمیشه. حالا ول قسمت و حاصرتان، حتما حالا ما بعد یواش یواش ما چون باید لا به شرطی که اینجا خوندیم، همینجا بگم این لا به شرطی که اینجا خوندیم لا به شرطی است که قسیمه به شرط شی و به شرط لا شی هست، درسته؟ این لا به شرط قسیم اوناست، لذا این معروف شده به لا به شرط قسمی. ایشالله یه بحثی رو خواهیم داشت که لا به شرط مقسمی. حالا فرق بین لا به شرط مقسمی و قسمی چیه که بسیار بسیار مهمه، بسیار از خلط ها و مغالط ها همینجا پیش اومده، در ادامه خواهیم گفت. این لا به شرط قسمیه که قسیم اون دوتاست. دقت کنید اینجا، این لا به شرطی که الان خوندیم، بعدن که رفتید مطالعه اول مطالعه سبک، بعد مطالعه سنگین، بعدم مباحثه، بعدم یادداشت‌های نتیجه مباحثه، بعدم کنارش می‌خواید اشکالات رو بنویسید، ممکن اونجا یه سوالی براتون به وجود بیاد. توجه کردید؟ ممکن یه سوالی براتون به وجود بیاد. اون سوال چیه؟ اون سوال این هستش که خب وقتی میگید لا به شرط، یعنی میتونه با شی باشه، میتونه با شی نباشه. خب فرقش چیه؟ وقتی مثلا با شی بود، فرقش با اون قسم اولی چیه؟ فرقش اینه که در قسم اولی اون شی شرطه، ولی در قسم سومی اون شی شرط نیست. توجه کنید این نقطه را، هم این نقطه حساسیه که مغالطات رو به وجود آورده. مثلا این قسم سوم، من اینجوری تعبیر میکنم، میگم قسم سوم با شی و لا شی هست، ولی با شرط شی و شرط لا شی نیست. اینو باید توجه بکنیم. قسم سوم عملا بالاخره یا با شی هست یا با لا شی هستش دیگه، اگه شی مثلا یک چیز خاص در نظر گرفته بشه، بالاخره یا با شی هست یا با لا شی هست، ولی نه قسم اول نه قسم دومه. قسم اول شی شرطه، قسم دوم لا شی شرطه، ولی در قسم سوم هیچ یک از این دوتا شرط نیست. وقتی میگیم هیچ یک از این دوتا شرط نیست، اگر اون شی چه خاص باشه، بالاخره اما این که اون شی هم باشه یا اون لاشه هم راشه دیگه، ولی شرط هیچ کدوم از اینا همراهش نیست. بل قسمت و حاصرتان، نقطه‌ای که در ادامه می‌فرمود اینه که این تقسیم حاصره، یعنی بیشتر و کمتری نداره، حتما این ستاست. چرا؟ چون شما یه ماهیتی که در نظر میگیری یا با وجود شیء دیگر است یا نیست، یا با وجود شیء یا اینجوری بگیم، یا به شرط وجود شیء دیگر است یا شرط وجود توش نیست. حالا اگر شرط وجود توش نباشه، یا شرط عدم توش هست یا شرط عدم توش نیست. چند قسم شد؟ سه قسم شد دیگه، درسته؟ دو تا منفصل حقیقی سه قسم برای ما تولید میکنه. شما ماهیت رو که لحاظ بکنی، یا شرط وجود شی توش هست یا شرط وجود شی توش نیست. این شرط وجود شی توش نیست، نگید این همون به شرط لا شده، نه، توجه کردید؟ میتونه لا به شرط باشه. پس وقتی شما یه ماهیت رو در نظر میگیرید، یا شرط وجود شی توش هست یا نیست. اگه شرط وجود شی توش باشه میشه چی؟ به شرط شی. این میذاریم کنار. حالا قسم دوم، این که شرط شی توش نباشه، یا این نبودن شرطه یا نیست. اگر این نبودن شرط باشه میشه چی؟ به شرط لا. اگر نبودن هم تو شرط نباشه میشه چی؟ لا به شرط قسمی. اون یه تیکهی که از اون برداشتیم رو توجه داشته باشید که نه وجود شرطه، این ورم نه عدم تو شرطه، میشه چی؟ لا به شرط. پس ول قسمتو حاصرتان، این تقسیم حاصره. اما الاول، حالا دوباره برمیگرده همین سه قسمی رو که مطرح کرده، دوباره با برفرض مثال با برقی از خصوصیات و اینها تذکر میده. بعد سراخر باز تو جنبندی میاد اسامی اینها رو میگه. مثلا قسم اول که به شرط شیعه، علامه در ادامه اسمشو گذاشته مخلوطه، نه علامه گذاشتن، حکما گذاشتن مخلوطه. چرا؟ به خاطر اینکه مخلوطه با یک شیء، این ماهیت مخلوطه با یک شیء. البته وقتی الان این دقتایی که عرض کردیم، مخلوطه با چیه؟ مخلوطه با شرط شیء، و الا این که مخلوط با شی بودن تو لا به شرط هم هست. لذا مخلوط میگیم به لحاظ بحث شرط این حرف رو میزنیم. پس قسم اول مخلوط هستش. این قسم اول رو مثلا شما یک مثالی بزنید، ایشون مثال داد گفت ماهیت انسان، ماهیت انسان به شرط خصوصیات زید. این شی منظور چی بود؟ خصوصیات زید. مثلا مثال، خب ماهیت انسان به شرط خصوصیات زید بر چی صادقه؟ فقط فقط بر زید صادقه. توجه کردید؟ یعنی شما مثلا میخوای ماهیت انسان رو صدق بدی بر مصادیق متعددش، میگیم اگر ماهیت انسان رو به شرط خصوصیات زید در نظر گرفت، یا این مجموعه، یعنی این ماهیت با این اعتبار بر هیچ کس صادق نیست جز بر زید صادق هستش. توجه کردید؟ اگر با خصوصیات امر لاز بشه، بر امر صادق هستش و بر هر چیز دیگری. نگاه بفهمید. اما الاول، اما قسم اول، فانتو خذا بما هی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات. اما قسم اول اینه. و اما الاول، این که گفتم اونجا لا به شرط اینا نیستش، این در صورتی که نسخه نباشه ها. یه وقتی مثلا نسخه خطی از علامه طباطبایی دست یک بزرگواری باشه، دست کسی افتاده، اونجا خود علامه کرده باشه چی؟ به شرط، بعدا تو چاپ ها به شرط مثلا زدن. توجه کردید؟ اینا رو میگیم تصحیح‌های نسخه‌ای. تصحیح‌های نسخه‌ای اعتبارش بالاست. یه سری تصحیح‌های دیگه داریم، تصحیح‌های قیاسیه. کلاً تصحیح نسخه‌ها دو قسمه، تصحیح‌های نسخه‌ای و تصحیح‌های قیاسی. تصحیح‌های قیاسی رو انسان نباید دست ببره تو کتاب، متأسفانه دست می‌برن. توجه کردید؟ یعنی اون چیزی که به نظر انسان اینجا اشتباه است، مثلا ادبیات خونده، جان مقدمات خونده، میگه من تدریس هم کردم جان مقدمات، شما دیگه چی میگی؟ توجه کردید؟ میگه اینجا اما اومده جوابش حتما باید مثلا فلان باشه. درسته، ولو هر بدن درست باشه، ولی دست به کتاب نمیتونی شما ببری. حاشیه بزن بگو که صحیح این هستش، من تو حاشیه میگم. توجه کردید؟ نمیتونی دست به کتاب ببری. فقط دست به کتاب اونجا کجا میتونی ببری؟ در تصحیح نسخه‌ای. نسخه وجود داره، وقتی نسخه وجود داره، حتی اون نسخه غلط هم باشه، اونو باید ثابت در واقع در نظر گرفت. توجه کردید؟ بعد با تو حاشیه آدم مثلا بگه فلان چیز شده. اما الاول فان تؤخذ بماهی مقارنتان لما یلحق بها من الخصوصیات. اما اول این استش ماهیت اخذ بشود به حسب این که این ماهیت مقارن می شود لما یلحق بها من الخصوصیات، اون چیزایی که ملحق می شود از خصوصیات. نکته رو که الان شما باید توجه بکنید، این چه جور مقارنتیه؟ مقارنت شرطی. توجه داشته باشید این بحث رو، نه مقارنت غیر شرطی. مقارنت غیر شرطی تو قسم سوم هم هست. فان تؤخذ به، از کلمه خود تؤخذ توش هست، تؤخذ به ماهی مقارنت، یعنی اخذ بشود این گونه، یعنی این مقارنت شرطیه. فأن تؤخذ بماهی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات. فأن تؤخذ بماهی مقارنتون لما، ما یه جور دیگه کرده اینجا رو، فأن تؤخذ دیگه اینجوری باید بخونیم. اما الاول فأن تؤخذ بماهی مقارنتون، شما قریب العهد به ادبیات هستید. حالا قریب العهد به مبدا گرچه نیستید، ولی در اصل قریب العهد به ادبیات هستید. اما الاول فان تؤخذ به ماهی مقارنتون، در کنار 50 60 تا ادیب صحبت کردن خب سخت هستش، ولی اما الاول فان تؤخذ به ماهی مقارنتون. شما وقتی وارد صرف و نحو میشه احساس میکنید دیگه هیچ علمی دیگه وجود نداره. توجه کردید؟ تمام علوم همش هم اینجا هستش. توجه کردید؟ اینجوری احساس میکنه. از ادبیات که خارج شد تا میفهمی که علمی که اصلا حساب نمیشد. شوخی میکنم، این شما ادبیات میخونید شوخی بود، البته هر چی ادبیات بخونید ضرر نکردید. توجه کردید؟ ولی زود رد بشید، با دقت، با ممارست، با تجزیه و ترکیب، با اینکه تسلط بر خواندن پیدا بکنید، نه اینکه مثلا ما فرض کنید ادبیات رو خیلی فرض کنید کار بکنیم، بعد به ما یک صفحه بگن که اینو بخونید، نتونیم بخونیم. ما ادبیات خیلی خوندیم، سیوتی خیلی خوندیم، مثلا سیوتی خوندیم، نمیدونم مغنی خوندیم، ولی عبارت نمیتونیم بخونیم، اون ربطی ما نداره. توجه کردی؟ مثلا این امتحان شفایی، الان مثلا ممکنه یکی دو سال بعد شما میرید امتحان شفایی، میگه که شما این عبارت رو بخون، عبارت رو میخونه، نه اصلا مقتداش معلومه، نه خبرش معلومه، نه فاعلش معلومه، نه چیز دیگه. توجه اینجوری مثلا میخونه، خبرش خود اونورتره. یا مثلا خبر رو به شکل صفت موصوف میخونه، همینجوری میره بعد اونجا گیر میره، همینجوری حاجه واجی وسط آسمون گیر میکنه، کجا باید وایسته، چیکار باید بکنه. تازه این در صورتی که حواسش جمع باشه، اگه حواسش جمع نباشه که اینه متوجه نشه چی گفته، کاری نداره کجا وایسته، کجا وای نیسته، دیگه وقت به جایز لازم اینا اصلا دیگه کار به اینها البته نخواهد داشت. واقعا تاسف است، ما 3 سال 4 سال ادبیات میخونیم، شامل همه ما مثلا فرض کنیم چقدر ما ادبیات درس گفتیم، ولی با این حال میبینید که اون مهارتی رو که در مباحث نوشتن، گفتن و امثال اینها، خواندن کتابهای ادبی اینها وجود باید داشته باشه، وجود نداره. حتما یه مشکلاتی باید در کار باشه که باید فکر این مشکلات باشیم. اما الاول فان تؤخذ بما مقارنتون لما يلحق بها من الخصوصیات فتصدق على المجموع، یعنی ماهیت به شرط مقارنت با مثلا این مقدار از خصوصیات تصدق على المجموع، یعنی بر مجموع این ماهیت به این خصوصیات فقط صدق میکنه، بر هیچ چیز دیگر صادق نیست. کل انسان المأخوذ مع خصوصیات زید، مثل انسانی رو که اخذ شده است با خصوصیات زید، فیصدق علیه، یعنی صدق میکنه و این انسان ها فقط بر همین زید صادقه، یعنی ولا یصدق علی غیره، این انسان به شرط خصوص زید بر هیچ چیز دیگری صادق نیست. این قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم رو علامه طباطبایی تو معرفی اجمالی که در سطور قبل مطرح فرمودن خیلی راحت تر کردن. واقعا انسان در واقع آرزو میکرد که علامه طباطبایی این قسمت رو به همین سبک مطرح میکرد، تمام میکرد. اگر هم میخواستن مطرحی بفرمان در کجا باید ارائه میفرمودن؟ در نهایت الحکم مطرح بکنن. ولی علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه متأثر از عبارتهایی رو که حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 340 آورده، بحثای عمسانی رو بر اساس اون عبارات پیریزی کرده. ما الان میخونیم توضیح هم میدیم، ولی جای دقت و تأمل و ملاحظه و نقض و ابرام و امثال اینها درش فراوانه. ما به حسب اون چی که در سطرهای قبل خوندیم، به شرط الله چیه؟ به شرط خیلی واضحه. مثلا تازه گفتیم خصوصیات زید، الان باید بگیم چی؟ به شرط الله از خصوصیات زید. وقتی گفتیم به شرط لای از خصوصیات زید، خب دیگه طبیعتاً بر زید دیگه صدق نخواهد کرد. همین مقدار باز می‌فرمودن و مسئله رو چیار می‌کردن؟ تمام می‌کردن. ولی عرض کردیم با توجه به عبارتایی که حاجی سبزواری در شرح منظومه آورده و علامه هم الان ناظر به فرمایشات حاجی سبزواری در اونجا هستش، می‌فرماد که قسم دوم که به شرط لا هستش، این به دو شکل قابل تصوره. میخونیم عبارت رو تطبیق میکنیم، اگر هم خواستیم توضیحاتی رو و ملاحظاتی رو مطرح خواهیم کرد. ایشون میفرماد به دو سبک به شرط لا قابل ملاحظه است. یکی از همون جایی رو که عرض کردم لغزان بودن بحث اعتبارات مشکلاتی رو پدید میاره، همینان دارید باش مواجه میشید. ما وقتی میگیم ماهیت به شرط لا ملاحظه بشه، این دو تا اعتبار داره. بله خیلی خوبه، داخل پرانتز بگم، خیلی خوبه که مثلا یک کسی بشینه تمام وجوه استفاده از بشرط لاهایی که تاکنون در کلمات بزرگان از مثلا حکمت اتفاق افتاد اونا رو لیست بکنه و توضیح بده. خیلی چیز جالبیه. یکی از کارهایی رو که مرحوم آولی تو درر الفوائد میکنه، حواشی بر شرح منظومه، همین کاره. اون حواشی خیلی حواشی روان و خوبیه، یعنی من گاهی وقتا تشبیه می‌کنم قلم ایشون رو به قلم شهید مطهری، خیلی روان و عالی. و یکی از کارا که انجام میده مشترکای لفظی رو نشون میده، مثلا میگه این واژه در حکمت چندین معنا داره، معانی لیست میکنه، از هم دیگه تمیز میده. یکی از خوبیای اون کتاب. خب میشه این کار رو انجام داد، چه بسا حاجی سبزواری در اون قسمت از عبارت در صدد همین کار بوده، یعنی میخواسته استفاده‌ای که از به شرط لا میشه رو مطرح کنه، نه اونی که قسم دومه رو میخواد بگه. توجه داشته باشید نکته رو. ولی حالا الان اون چیزی که اینجا اومده، یه وقتی ما میگیم ماهیت به شرط لا، حاجی میفرماد دو جور میشود این رو تصور کرد. وقتی ما میگیم ماهیت به شرط لا، مراد ما از این به شرط لا در قسمت اول این است که شما نگاه و مطالعت را به ذات ماهیت بدوزی و با آنچه که خارج از ماهیت استش کاری نداشته باشی. این قسم اول از یعنی تصور و تعریف اول از بشرط الله، و خصوصا اینجا کار رو سخت‌تر می‌کنه که الله می‌فرماد این همونی است که در فصل قبل گذشت. ببینید اون چیزی که در فصل قبل گذشت که ما راجع ماهیت بحث کردیم، ماهیت من حیث یحیی بحث کردیم، اون ماهیتیه که همه انواع اعتبارات بعدی را میتواند بپذیرد، موجود باشد، معدوم باشد، واحد باشد، کثیر باشد، متشخص باشد، هر چیز دیگری میتواند باشد. و لذات در ادامه عبارت ها تو بحث های دقیق وقتی انسان مطالعه میکنه متوجه میشه اون چی که قبلا آمده اون لابشرط مقسمیه، اون مطالعه ماهیت است به نوع لابشرط مقسمی. بله، همون لابشرط مقسمی رو شما میتونید بگید به شرط لا. ولی چجوری به شرط لا؟ یعنی آقا شما ماهیت نگاه بکن، به هیچ چیزی غیر از ماهیت نگاه نکن. توجه کردید؟ به این اعتبار شما به لابشرط مقسمی بگو چی؟ به شرط لا. اشکالی نداره این معنا، ولی مشکل در اینه که الان در ادامه عبارتهایی رو که ما در ادامه داریم شما متوجه هی درگیری های درون متنی در عبارت های علامه در اینجا و نهایه و امثال اینا خواهی شد. من یه اشاراتی خواهم کرد. پس تصور اولی که حاجی سبزواری از ماهیت به شرط لا داره میده اینه، هیچ الان من یه چیزی گفتم که همون لا به شرط مقسمی رو داره ایشون اینجوری قرائت میکنه. جالبه، من مثلا فرض کنید در یکی از عبارت هایی که از آیت الله جوادی تو بحث شرح اسفار اینها داره، در دل یه بحثی در حالی که در اونجا یا در تحریر تعمیم القواعد اونجا در دل بحثی که همه انتظار دارن اونجا ایشون بفرماد لا به شرط مقسمیه، یه دفعه ایشون گفت به شرط لاه. توجه کردید؟ اون متأثر از همین اصطلاح و فرمایش از حاجی سبزواری در شرح منظومه داره. اونجا خیلی ها گیر میکنن که چرا ایشون اینجوری فرموده. علتش اینه که این به شرط لا با اون لا به شرط هماهنگه. یعنی شما همون لا به شرط مقسمی رو میتونید جوری نگاه بکنید که بگید به شرط لا. اون لا به شرط مقسمی چی؟ حالا بعدن هی واضح‌تر خواهد شد. همون بحث قبلی برگردید. شما مطالعه در اون ذات ماهیت میکنید، کار ندارید به حمل شایع با چی همراه است با چی همراه نیست. دارید بحث حمل اولی مطالعهش میکنید. توجه کردید؟ این همونی هست که ما بعدن میگیم این لا به شرط مقسمیه. حالا همین رای شما نمیتونید با ادبیات به شرط لا بگید. چرا میتونیم با ادبیات به شرط لا بگیم؟ ادبیات به شرط لا یعنی چی؟ یعنی شما خود ماهیت نگاه بکن، هیچی خارج از ماهیت هستش رو نگاه نکن، نگاه نکن، خودی اشکال نداره. این شاید کاملا به شکل چی گفت؟ به شرط لا این رو گفت. حالا در هر صورت الان علامه طباطبایی بر اساس فرمایش سبزواری تصور از اول از به شرط لا را اینجور گفته، اما به همین سادگی تمام نمیشه. یعنی الان عرض خواهم کرد که مسئله به چه شکل خواهد شد. این تصور اول از بشرط الله هست. بسید من همینو بخونم تا برسیم به دومی. و اما ثانی فن یشترت معها ان لا یکون معها غیرها. شرط هستش، این خیلی خوب و قشنگ، شرط هستش به همراه این مایت که نباشد به همراه او غیر او، غیر او به همراهش نباشه. این نبودن شرط هستا، توجه کنید این نکته رو، این نبودن شرطه. و هازا یتصور علی قسمین. من نوشتم اینجا یه بار نوشته بودم باز یادم رفت، امروز یه بار دیگه نوشتم، این دو بار نوشتم. شرح منظوم جلد دو صفحه 340 ناظر به عبارتهای حاجیه. خب و هازا یتصور علی قسمین، این بر دو قسم تصور داره. یکی چیه؟ احدهما ان یقصر النظر فی ذاتها، این که نظر فقط در ارتباط با ذات ماهیت باشه. و انها لیست الهیه، این ماهیت فقط خودش خودشه. حالا دقت به این نکته را. و هو المراد من کون الماهیه به شرط لا فی مباحث الماهیت. و این همونی هستش که در مباحث ماهیت گفته شد ماهیت به شرط لا در نظر گرفته میشه. کما تقدم، کما تقدم کجاست؟ کما تقدم چیزی جز همین فصل اول نیستش. فصل اول وقتی ما مطرح می کردیم ما ماهیت من حیث و هیهیه رو اینجا هم کلمه من حیث و هیهیه اومده، لیست الهیه هم اومده. یعنی ماهیت من حیث و هیهیه لیست الهیه رو اینجا چی حساب کرده؟ به شرط لا. و گفته تو مباحث ماهیت همین مراده. همه قرائن دلیل بر این که اینجا مراد از به شرط لا همون لا به شرط مقسمی مراده. توجه همه قرائن اینه، کما تقدم اینها. و جالبه که تو نهایت الحکمه این کما تقدم رو نداره، همین عبارات همینجوری است، ولی این کما تقدم رو نداره. یعنی احساس یک مشکل اینجا شده در نهایت الحکمه. حالا باز جلوتر میرید، یعنی مشکلات در اون متن اینجا زیاده. بعدن که الان در سطرهای بعد خواهیم رسید، قسم دوم رو، قسم اول اسمش چی بود؟ مخلوطه. قسم دوم رو گفتن مجرده. و سخت‌تر اینه که بعدن میگه مجرده اونیست که در خارج موجود نیست، و این یک کلاف پیشتر پیش خواهد شد اینجا. حالا شما همجور برید، اگر راه حلی باز به ذهن شما رسید اون را مطرح بفرمایید. کما تقدم، چون گاهی اوقات ما مثلا مباحث رو مطرح می‌کردیم، یکی سر شروع می‌کنه اینجوری اینجوری، البته خیلی تیزم بود، البته اینجوری نیست. گفتم خب بشین اینجا، بحث جبر و اختیار بود، گفتم خودت یه طرح بده ببینم چیکار می‌کنی. آدم اول که شروع کرده گفت اینجا اشکال، اینجا اشکال، اینجا اشکال، به راست میگی این اشکال هستش. تا انسان نیاد وسط میدان خودش پیشنهاد نده این حرفا چیه، اون چیه، اونجا، خب خودت چی می‌خوای بگی، بفرما چیکار می‌خوای بکنی، بفرما. اون موقع تازه روشن میشه که توجه کردید خیلی از بحثا براش روشن نشده. لذا شما هیچ وقت یه وقتی طرح چیزی ندید توجه کرد. آره شوخی کردم، بفهمم. کما تقدم. این شد تصویر اول. و اما تصویر دوم. تصویر دوم از بشرط لا اینجوریه. حاجی چرا این را آورده؟ میخواد عبارت پردازی های حکما رو در بستر فلسفه توضیح بده. این نیازی نبود علامه اینا رو اینجا بیاره. بشرط لا راحت تمام شد رفت. توجه کردید؟ بله. اگه میخواید استقصا بکنید تمام استفاده های بشرط لا را بیارید یه جا لیست بکنید، بگید این بشرط لا اومده، مواظب باشید این بشرط لا همون لا بشرط مقصنیه، این بشرط لا فلانه، اینا رو توضیح بدید. در اون بحث خاص خودش رو میخواد. بشرط لایی که الان اینجا مطرح شده میخواد بحث ماده و صورت رو حل کنه. بحث ماده و صورت بعدها در همین مرحله و مرحله بعدی مطرح خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی اگر این که ما تاکنون ماده و صورت رو مطرح نکردیم، اگر این باعث میشد که علامه طباطبایی لاقل تو بدایه این بحث رو نمی آوردن، تو نهایه مثلا مطرح می فرمودن. توجه کردید؟ حالا بحث ماده و صورت ببینید، حالا دوستانی رو که قبلا این بحث رو دیدن یا حالا منتظر بمونی که بحث بعدم بیاد، چه فرق است بین جنس و ماده؟ مثلا حیوان برای انسان یه بار جنس حساب میشه، یه بار ماده حساب میشه. حیوان، حیوانیت و ناطقیت، حیوانیت یه بار جنس حساب میشه، یه بار ماده حساب میشه. اینا ذاتاً یک چیزن. اگر لا به شرط نگاش کنید میشه جنس، اگر به شرط لا نگاش کنید میشه چی؟ ماده. حالا چقدر بحث ها زیرش وجود داره، اونا رو ول میکنیم برای بحث بعدی. الان حاجی سبزبری میخواد این استفاده به شرط لا درباره حیوانیت را که ماده ازش درمیاد رو توضیح بده. آقا این به شرط لا یعنی چی؟ این به شرط لا یعنی این که نمیخواد بگه فقط ذات شی رو نگاه بکن، هیچ چیز دیگه رو ملاحظه نکن. نه نه نه، شما ذات شی رو نگاه بکن، قشنگ حدود و ثغورش رو در نظر بگیر و بعد بگو هر چیزی که مقارنه بر او هستش زائد بر او و مغایره با او هستش. یعنی مخالف نیستش که چیزای دیگه هم کنار دستش بیاد، فقط مخالف هستش این که اون چیزای دیگه بخواد داخل در ذاتش باشه. میگم نه، اون چیزایی که زائد در کنار او میاد و همراه او میاد، اون زائد و مغایره با این شی هستش. این نوع نگاهی هستش که ما به حیوان به اعتبار اینکه ماده لحاظ بشود میکنیم. مثلا حیوان به همراه ناطق اومده، ولی میگیم حیوان این ناطقی اومد زائد بر او هستش، مغایره با او هستش و چیزهای احکام دیگری رو که در ارتباط با او در نظر میگیریم. ببینید عبارت رو میفرماد ثانیه ما، یعنی دومی از این دو تصور برای شق دوم، ثانیه ما ان تؤخذ الماهیت و وحدها، اینکه ماهیت به تنهایی لحاظ بشه، به حیث و این به حیث و فارغ قبلیه. حالا شما انواع مشکلات در این متن خواهید دید اون وقتی که مطالعه میفرمایید. به حیث و لو غارنها ایو مفهوم مفروض، به جوری که اگر غرین بشود این ماهیت را هر چیزی که شما در نظر بگیرید مثلا ناطق، کان زائدن علیها، این زائده بر او خواهد بود. زائده بر او خواهد بود یعنی چینی غیر داخل انفیاد، داخل در اون نیستش، یه امر اضافه ای هستش. فتکونو ازا غارنها جز اون من المجموع مادتن له، پس همین ماهیتی که مورد در لحاظ قرار دادید مثل حیوانیت، فتکون و ازا غارنه ها جزء من المجموع، وقتی غرین بشود این ماهیت را جزئی از مجموع، مثلا ناطقیت مادتن لهو، اون ماهیت اولی که در نظر گرفتیم ماده برای مجموع خواهد شد، لهو یعنی مجموع. غیر محمولتن علیه، میدونید که از قدم فرق بین جنس و ماده چی؟ جنس لابشرده، چون لابشرده قابل حمله، یعنی مثلا به انسان میتونید بگید حیوان، درسته این که خیلی شایع میشود گفت انسان، شما میتونید بگید حیوان، توجه کرد؟ ولی اگر شما به شرط لا حیوان رو در نظر بگیرید نمیتونید بر انسان حمله بکنید، توجه کرد؟ لا به شرطی که باشه میتونه متحد با انسان باشه و بر او حمله بشه، ولی به شرط لا قابل حمل نیست. یعنی جزء را به دو اعتبار میتونید نگاه بکنید، به یک اعتبار قابل حمله اگر لا به شرط باشه، به یک اعتبار غیر قابل حمله اگر به شرط لا. به شرط لا یعنی من خودم هستم، بله شما میخواهید کنار من بیایید باشی، ما با هم دیگه اجزای کلیم، ولی بر کل نمیتونه حمل بشه چون تساوی نداره، ولی جنس چون مبهما لازم میشه تساوی میتونه پیدا بکنه و میتونه حمل بشه. غیر محموله علیه، و حمل نمیشود بر اون مجموع، ماده مجموع خواهد بود و محموله بر مجموع نیست. این تصور دوم از ماهیت به شرط الله هستش. من این سوال مطرح میکنم، حالا ادامه نمیدیم. و اون سوال اینه که شما وقتی که از اول اعتبارات رو سه قسم کردید و بعد گفتید این قسمت حاصره، بعد میاد قسم دوم رو الان دوتا معنا مطرح میکنید که مقسم واحدی نداره، آیا تقسیم اعتبارات به سه قسم دچار خدشه نمیشه؟ چون ما گفتیم تقسیمش حصر عقلی داره، الان شما دارید برای قسم دوم دو قسم مطرح میکنید، چون یک قسمی باشد که بعد دو قسم بشود در زیر مجموعه، آیا این موجب مشکلات تو اعتبارات ثلاثه نمیشه؟ اینو چیکار باید بکنیم؟ این یک نکته دوم که روش فکر کنید، از این دوتا کدوم یک قسیم مخلوطه و مطلقه هستش که قسم سومه؟ از این کدوم یک از اینها قسیم اوناست؟ شما الان در ادامه قسم دوم رو مجرده میگید، منظور از مجرده کدوم یک از این دوتا معناست، اولی یا دومی؟ مثلا در ادامه باید مشکلات خواهیم داشت، مثلا در ادامه شما میفرماد مجرده در خارج وجود نداره، در حالی که ماده حتما تو خارج وجود دارد، توجه کردید؟ حالا باز توضیحاتی است که انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.